بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كتاب تهذيب الأحكام، کتاب دیگه ای که از کتب اربعه میخوام ذکر بکنم، کتاب تهذیب الاحکام، تألیف الشیخ ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی التوسی، متولد 385 هجری، متوفای 460 هجری. درباره تهذیب الاحکام هم مثل الفقیه شیخ صدوق، مثل الفقیه شیخ صدوق غالبا فقط به جنبه روایی این کتاب توجه میشه و اون رو صرفا به عنوان کتابی از کتب روایی شیعه معرفی میکنن، ولی تهذیب الاحکام گذشته از این که کتاب روایی، کتاب فتوایی و فقهی هم هست که قبلا هم اشاره کردیم که برخی از کتب روایی چنین حالتی دارن. به این بیان که اگر کسی فقط به اسم این کتاب هم توجه کنه، میبینه که حتی اسم کتاب هم ناظر به احکام انتخاب شده و مؤلف با انتخاب عنوان تهذیب الاحکام خواسته بگه که تنها به دنبال جمع روایات نبوده، بلکه منظور او بحث از احکام و فقه بوده است. اما مهمتر از اسم کتاب، تتبع در متن و محتوای کتابه که نشونگر همین امره. انسان وقتی این کتاب رو مطالعه میکنه، بالعیان مشاهده میکند که جناب شیخ طوسی که در حدود 24-25 سالگی قرار داشته، در تهذیب الاحکام صرفاً روایت نقل نمیکنه، بلکه در موارد متعددی ضمن نقل روایات و در اثناء مطالبی که فرموده، نظر و فتوای مبارک خودش رو هم ذکر کرده. البته این امر کلیت نداره، لذا می شود گفت کتاب تهذیب الاحکام به نحو فل جمله نه بل جمله نشان دهنده فتاوای شیخ طوسی است. این خاصیت و کاربرد اول برای کتاب تهذیب الاحکامه که با مطالعه اون لااقل به برخی از فتاوای شیخ طوسی به همراه مستند روایشون میشه دست پیدا کرد. عنوان بعدی، تهذیب الاحکام کاشف عن المستندات الروائیه لفتاوا الشیخ المفید. خاصیت دوم که فوق العاده مهمه و برای ما ارزشمنده این نکته هست که تهذیب الاحکام از مستندات روایی فتاوای شیخ مفید کشف میکند. جناب عرض محضرتون که بله، جناب شیخ مفید کتابی دارد به نام المقنعه یا الرسالت المقنعه، البته کتاب دیگری به نام مقنع وجود دارد که از تألیفات شیخ صدوقه که نباید اینا با هم اشتباه بشه. یکی المقنع است که تألیف شیخ صدوقه و دیگری المقنعه، رسالت المقنعه، تألیف شیخ مفید. شیخ مفید ترسون خطتون که و خب البته خود شیخ مفید یعنی صاحب المقنعه خودش از تلامیز صاحب المقنعه یعنی شیخ صدوق هم هست. خب میدانید که از جمله شاگردان شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، پدر نجاشی رجالی معروف و عده دیگری هستند. شیخ صدوق دارای تلامزه این چنینی داشته که خود همین هم اهمیت شیخ صدوق رو نشون میده. علی حالن شیخ مفید در رسالت المقنعه فقط متعرض فتواهای خودش شده بدون استدلال و بدون ذکر ادله، و ولی تلمیذ او یعنی شیخ طوسی این نقص رو با تألیف کتاب تهذیب الاحکام جبران کرده. توضیح این که یکی از ویژگی های مهم تهذیب الاحکام این هست که خود جناب شیخ طوسی هدف خودش رو از تدوین تهذیب الاحکام ذکر ادله احکامی میداند که شیخ مفید در مقنعه ارائه کرده است. خود شیخ طوسی به این معنا تصریح میکنه که من این کتاب رو نوشتم تا ادله فتاوای استادم در کتاب مقنعه رو آشکار کنم، و این کار خدمت بسیار بزرگی از جانب شیخ طوسی به فقه و فقه هاست و برای ما فائده و کاربرد زیادی داره. عرض کردیم که در مورد فتاوای قدما صرف فتوای اونها برای ما کافی نیست، بلکه فیما نحن فیه و در بحث حاضر به دنبال این هستیم که ببینیم آیا فلان فتوای مشهور در میان متقدمین بر اساس فلان روایت ضعیف و سند عندنا صادر شده است یا خیر. ما میخواییم شهرت فتوای اونها رو طبق یک روایت خاص به دست بیاریم و بگیم حتی اگر اون روایت ضعیف هم باشه عمل مشهور قدما جابر ضعف سند اون است. در نتیجه اگر فهمیدیم که این فتوا و نظری که شیخ مفید در المقنعه گفته است مستند روایی و محل استناد ایشون همین روایت خاصی است که مثلا شیخ الطائفه شاگرد ایشان نقل کرده است، این به ما کمک میکنه و میتوانیم پشتوانه و مستند روایی فتوای شیخ مفید رو کشف بکنیم. خب به هر حال فتوای شیخ مفید یکی از فتاوای مهم سازنده بله فتوای مشهور عند القدما هستش. خب تنها اشکالی که وجود داشت این بود که مثل آیت الله خویی میگن آقا ما فتوای امثال شیخ مفید را داریم، اما از کجا بفهمیم که ایشان بر اساس یک روایت ضعیف السندی فتوا داده است یا نه بر اساس یک دلیل دیگری مثل دلیل عقلی یا اصول عملیه یا ادله دیگر فتوا داده. شیخ طوسی آمده و این مشکل رو برای ما حل کرده و با نوشتن تهذیب الاحکام به ما نشان داده است که این فتاوایی که جناب شیخ مفید داده است اینها بر اساس کدام روایات بوده. البته واضح است که اونجاهایی که مستند روایی وجود داشته دیگه، حالا اونجایی که مستند روایی ندارد که هیچی، بر اساس ادله دیگر بوده که خب اونا رو در تهذیب الاحکام ذکر نکرده. اما هر جا که فتاوای شیخ مفید مستند روایی داشته مستندش رو شما در تهذیب الاحکام میتوانید پیدا کنید. محضر مبارکتون که سوال این که آقا این از محضرتون که این شیخ مفید اصلا کنم شیخ طوسی این چگونه شما میگید از تلامذه شیخ مفید بوده است، این محضر مبارکتون که آیا سنن به او میخوره یا نه. اولا در بابی که ایشان از تلامذه شیخ مفید بوده است این تقریبا اختلاف نظری وجود نداره، یعنی این رو همه آیان قبول دارن، همه اعلام قبول دارن که بله شیخ طوسی از تلامذه شیخ مفید بوده است. به طور مثال جناب نجاشی معاصر شیخ طوسی ایشان اینطور نقل میکند، میگد درباره شیخ طوسی اینطور نقل میکند، میگد محمد ابن الحسن ابن علی طوسی ابو جعفر جلیل فی اصحابنا ثقت عین من تلامذه شیخنا ابی عبدالله، که این ابی عبدالله کنیه شیخ مفیده. شیخ مفید لهو کتب منها کتاب و تهذیب الاحکام، همین کتاب که داریم اشاره میکنیم، و هو کتاب کبیر و کتاب الاستبصار و کتاب النهایه حالا الی آخر. جناب علامه هم همین معنا رو همین مطلب رو فرموده است، علامه هلی در خلاصه الرجال، و بعد یه قسمتی رو هم اضافه کرده فرموده شیخ الامامیه قدس الله روحه رئيس الطائفة صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه صنف في كل فنون الإسلام وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد ابن محمد ابن نعمان. اینم النامه هم به این معنا تصریح میکنه. خب این ارسون خاطرتون که تصریح اعلام هست درباره این که جناب شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده. به لحاظ زمان زیست هم اینها با زمانشون به هم دیگه میخورد. ببینید جناب شیخ طوسی متولد 385 هست و جناب شیخ مفید متوفای 413 است. خب شما حساب بکنید 385 از مثلتون که تا 400 میشه 15 سال، درسته؟ اون طرف هم 13 سال میشه 28 سال. 28 سال دیگه آدم حسابی بوده، شخص بله اون زمان قدیم، 28 سال قدیم اون وقت خیلی حساب می شده چون افراد زود وارد عرصه می شدن. عنایت داشته باشید که ما برای بعضی از امور سن قانونی داریم، توجه داشته باشید، اینا خوبه این نکات رو بدانید. و اون اینکه ما سن تحدیث داریم. سن تحدیث چقدر راجعا؟ سن تحدیث یعنی این که ما بتونیم بپذیریم که این آدم از این شخص، این راوی از شخص دیگری روایت نقل کرده. سن تحدیث بین 20 تا 25 ساله. سن قانونی تحدیث بین 20 تا 25 ساله. اگر راوی سنش به 20 سال رسیده باشد، دیگه بین 20 تا 25 سال باشد، اینجا نمیشود انکار کرد این که این راوی است، این میتوانست روایت بکند از شخص دیگر. پس سن تحدیث این مقدار هست. اما سن تتلمذ در مسائل علمی چقدره؟ پایین تر از اینه، پایین تره، چون افراد از سن پایین در دروس اعلام شرکت میکردن. قصه معروفه ای وجود دارد که مادر سید مرتضی و سید رضی اینها رو به درس شیخ مفید آورد، در حالی که اینها دو نوجوان کم سن و سال بودن، امرد بودن، هنوز محاسن نداشتن، هنوز محاسن نداشتن. عرض منظرتون که و این در این حال در درس شیخ مفید شرکت میکردن. لذا سن تتلمذ در مباحث علمی پایین تر از این مقدار هست. حالا اینکه شأن اون استاد چه شأنی باشد، به هر حال مثل شیخ مفید که مکتبدار نبوده که بخواد ابجد حفظ حتی یاد بده که آن بله بالاخره مطالب علمی بوده دیگه، فقه و مثلا فرض اصول و عقاید و اینجور مسائل بوده دیگه. خیلی خوب دیگه، حالا انتظار نمیرد که مثلا از 4 سالگی در درس او شرکت بکنن، مثلا از 5 سالگی، از 6 سالگی شرکت بکنن. نه، این سن مکتبه، سن مکتب هست که افراد برن همون حروف الف با و اون ابجدیات علم رو فرا بگیرن. اما از زمانی که بتوانن در درسی کسی مثل شیخ مفید حضور پیدا کنن، دیگه مثلا یه نوجوانی باید باشد، یه نوجوانی اگر باشه دیگه میتونه در درس اون زمان ها ببینید جا عنایت داشته باشه. اون وقت نمیخواستن دیپلم یا لیسانس بگیرن بعد برن در شرکت کنن، که اون موقع اصلا اوائل مطالب یاد میگرفتن دیگه میتونستن در درس فقه اصول و عقاید و اینها شرکت بکنن. فلذات سن تتلمذ پایین تر. و ما اینجا سخن از تتلمذ داریم، نه سخن از تحدیث. حتی اگر ما تحدیث رو هم مد نظر قرار میدادیم، باز سن شیخ طوسی این حد نصاب لازم رو داشت و مانعی از جهت وجود نداشت. پس به لحاظ سنی هیچ مانعی ندارد و این مورد تتلمذ جناب شیخ طوسی عند شیخ المفید این از مشهورات بلکه از بدیهیات تاریخ تشیع هستش. و تصریحات اعلام رو هم خدمت شما خواندم که اینا تصریح دارن. و جالب این است که این بزرگان وقتی میخواهند از استاد شیخ طوسی نام ببرند فقط اشاره میکنن به شیخ مفید، با اینکه شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی هم بوده، اما فقط به شیخ مفید اشاره میکنند. خب این دوتا وجه میشود برای این ذکر کرد. الوجه الاول به جهت شاید اهمیت، مثلا بالاخره این طبقات مهمه دیگه که این شخص در چه طبقه ای قرار دارد، این که در کدوم طبقه هستش ها. این طبقه ای که جناب شیخ طوسی قرار دارد طبقه دوازدهم هست. خیلی خوب، شیخ مفید در طبقه یازدهم قرار داره، لذا میخوان اتصال طبقات رو وقتی نشون بدن. این لذا اون استادی که در طبقه قبل هست این رو لحاظ میکنن. حالا یه بار دیگه عرض بکنیم، یک احتمال این دارد که این احتمال وجود دارد که به خاطر اهمیت شیخ مفید است که فقط متذکر نام او میشن دیگه، حالا به سید مرتضی اشاره نمیکنن، با اینکه باز اینم از واضحات است که شیخ طوسی از شاگردان سید مرتضی هم بوده است، هم زمیل بودن و هم رابطه تتلمذ بینشون وجود داشته، استاد و شاگردی داشتن. خب اولا این شاید احتمالش این است که به خاطر اهمیت شیخ مفید باشد که میگن چون که صد آمد نمد هم به این شاگرد شیخ مفیده دیگه، بالاخره اون استاد مهم برای میگه. این یک جهته. ثانیاً به این جهت شاید باشد که اینهایی که برای شما اشاره کردم، مثل نجاشی، مثل علامه در خلاصه الرجال، بحثشون بحث رجال حدیث بوده، رجال حدیث بوده و به شکل خاص عرض خواهدتون که لعل جناب شیخ طوسی نقل حدیث از شیخ مفید چون دارد و عرض کردم برای اینکه اتصال طبقات رو نشون بدن، از این جهت به شیخ مفید اشاره میکنن که شیخ طوسی که در طبقه دوازدهم روات قرار دارد از شیخ مفید که در طبقه یازدهم روات قرار دارد نقل کرده است. یعنی اینجا این تتلمذ در واقع بیشتر ناظر به همون تحدیثه، ناظر به نقل روایت هست. بگذاریم، پس به هر حال در این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد که شیخ طوسی میتوانسته از شاگردان شیخ مفید باشد، بلکه محضر مبارکتون که این موضوع نه تنها ممکن است بلکه وقوع هم دارد به تصریح همه اعلام. سوال دیگر، شیخ طوسی از کجا میدانسته که مستند یکایک فتاوای شیخ مفید کدام روایات؟ از کجا خبر داشته؟ در مقام جواب دو مطلب رو عرض میکنیم. اولا همچنان که عرض شد، شیخ طوسی سالیان سال در درس شیخ مفید شرکت میکرده و به طبیعت الحال شیخ مفید خودش در مقام تدریس فقه استدلال میکرده و ادله و مستندات فتاوای خودشو ذکر میکرده. این خیلی طبیعیه دیگه، درس که میرفتن که درس احکام نبوده که مثلا بیا احکام یادت بدم، که درس فقه بوده، او استاد فقه بوده، کارش تربیت فقیه بوده، داشته فقیه تربیت میکرده. و محضر مبارک سروران گرامی که اینجا از خاطرتون که باید ادله رو ذکر میکرده، باید استدلال میکرده تا شاگردان فقیه بار بیاد. خب طبیعتا در طی سالیان سال که شیخ طوسی در درس شیخ مفید شرکت میکرده، به مرور ادله فتاوای او رو هم فرا گرفته بوده. این نکته اول. اما نکته ثانی، که نکته ثانی در حقیقت از این جهت یک نکته ویژه‌ای باشد که میخوام مورد تاکید قرار بدم و دوستان با یک التفات ویژه‌ای به این نکته توجه بکنن. پس اولا رو عرض کردیم و اما ثانیاً منهج السماع و القرائه. مستحضرید، همه شما سروران گرامی این رو فی الجمله در ذهن مبارکتون هست که روش این بوده است که احیانا کتابها رو تلامذه از اساتید خودشون تلقی می کردن، یعنی کتاب رو از او تحویل می گرفتن، تحمل میکردن. خیلی خوب، حالا اسم این رو میتونیم بذاریم منهج السماع و القرائه. خوب توجه کنید چقدر این روش جالبی بوده و چقدر مشکلات رو برطرف میکرده. روش سماع و قرائت این بوده است که تلمیذ کتاب استاد خودش رو از خود استاد سماع میکرده، استماع میکرده، میشنیده. یعنی استاد خط به خط بلکه کلمه به کلمه مطالب کتاب خودش رو برای شاگرد خودش میخونده، کتاب رو مینوشته و بعد میاد کتاب رو برای شاگرد خودش میخونده. اینجا هم دو حالت بوده، یا این بوده کتابی بوده که قبلا تألیف کرده بوده حالا میامده برای این شاگرد میخونده، یا روش دیگر این بوده است که نه، صفحه به صفحه و به شکل جز جز و خورد خورد کتاب رو می نوشته و هر روز اون بخشی از کتاب رو که شب قبلش نوشته بوده می آورده برای تلامذه خودش می خوانده. اصلا برخی از دروس فقه و اصول و اینها که برگزار می شده در واقع همین بوده، یعنی استاد بحث خودش رو که شب قبل نوشته بوده، مثلا روز قبل نوشته بوده، سابقا نوشته بوده، این رو می بوده سر درس ارائه می کرده. بعد اگر شاگردان اشکالی مطرح می کردن ایشون یه بازنگری میکرده، مثلا برخی از اون مطالبی که نوشته بوده رو اصلاح میکرده، تغییر میداده. یعنی این لذا خیلی از این کتاب ها به تدریج و در ضمن تدریس ها نوشته شده است و خود استاد خورد خورد این کتاب ها رو مینوشته. خب این مرحله سماع هست. خب تا اینجا خیلی چیز عجیبی نیست، یعنی حالا این فوق العاده به حساب نمیاد. اما از این جالب تر و فوق العادگی و دارای فوق العادگی مرحله قرائت. همین تلمیز پس از آن که کتاب را از استاد خودش استماع کرد و از او تلقی کرد و پذیرفت و گرفت، تحویل گرفت، مجدداً کتاب را بر استاد خودش قرائت می‌کرد. این خیلی مرحله جالبی است. یعنی حالا این بار این استاد گوش می‌کرد به این قرائت شاگرد خودش که ببیند آیا او درست مطالب را دریافت کرده، درست متوجه شده، درست مطلب رو گرفته یا نه. خب این خیلی کار جالبی بود که به انجام میرسید. حالا در همین راستا میخوام یه اشاره بکنم. گاهی اوقات این افرادی که الان پیدا شدن، این افراد معمم درس نخوانده یا کم درس خوانده ای که الان پیدا شدن و ادعاهایی هم دارن و فلان و مقاله می نویسن، کتاب می نویسن، سخنرانی های همایشی ارائه می کنن و فلان و را افتادن دیگه ماشاءالله. عرض خواهدتون که اینها گاهی اوقات در اثر ضعف مطالعه، ضعف اطلاعات و چیزهای از این قبیل مطالعه مطرح می کنن. مثلا میگیم این کلمه در این روایت ضبطش اینه، به این شکل خوانده میشه. میگه از کجا معلوم؟ در لغت این کلمه هم به فتح خوانده شده هم به کسر خوانده شده. خب و اگر به فتح خوانده بشه معناش اینه، به کسر خوانده بشه معناش اینه. میگیم فقها همه این کلمه رو مثلا فرض بفرمایید به کسر خوانده ان و معناش هم اینه. من قبول ندارم، ممکنه به فتح باشه و اگر به فتح باشه پس دیگه اون نظر فقها، نظر علما درست نیست. این مطلب به این شکله. بعد همین رو میاد معرکه میگیره و به قول خودش مقاله علم پژوهشی هم مینویسه و یه جمعی هم دور خودش جمع میکنه. خب الان شخصیت های دانشگاهی هم هستن که این بحث ها میپردازن و خب اونا هم هستن دیگه. اون هم همینطور تو دانشگاه میره برای خودش گروهی درست میکنه و مجموعه ای و را میندازه و فلان، سر و صدا و فکر میکند که مثلا مثل ارشمیدس یافتم میخواد اوریان از حمام بزنه بیرون. ارسون خاطرتون که نه، اینطور نیست. اینقدر شما هیجانی نشو، به قول جوان ها میگن اینقدر تو جوگیر نشو، مسئله اینقدرم ساده نیست. این علمای ما خلفاً بعد از سلف به نحو سینه به سینه این مطالب رو دریافت کردن. یعنی همین حدیث را که به فتح بخوانیم یا به کسر بخوانیم، این رو هر عالمی از استاد خودش فرا گرفته و این به نحو معنعن و به شکل متصل این سلسله و این زنجیره میرود تا عصر صدور. ما عموم روایاتمون اینطور تحویل گرفتیم. قبول دارم فی الجمله اختلافاتی وجود دارد، اما علل عموم چنین روشی بوده و تا زمانی که این سامانه سماع و قرائت جاری بوده و داشته درست کار میکرده، خیلی از این جهت ما یک سیانت و مسئولیتی رو در تراث خودمون مشاهده میکنیم. یه مقدار اینجا معطل کردم، از این نکته خیلی مهمی است که کمتر هم بهش توجه میشه، مسئله سامانه سماع و قرائت یا منهج السماع و القرائت. خب حالا میگه کبرای کلی رو پذیرفتیم، این ربطش به ما نحن فیه چیه؟ این ربطش به مسئله ما چیست؟ ربطش این است که خود جناب شیخ طوسی تصریح میکند به این نکته که من تمام کتب استادم شیخ مفید را مستقیما از او سماع کردم و مجددن بر وی قرائت کردم، تمام کتب رو. هرچه کتاب شیخ مفید داشته همه را از شیخ مفید سماع کردم، استماع کردم، از او تلقی کردم و تحمل کردم، سپس بر او قرائت کردم. و بعد از این سماع قرائت در واقع تأیید شیخ مفید رو عملا دریافت کرده که بله تو درست مطلب رو از من چه ها تحویل گرفتی. طبعا این سماع و قرائت که میان دو فقیه یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی صورت گرفته است، بدون توضیحات ابتدایی شیخ مفید یا توضیحات او در مقام جواب به سوالات و استفهامات شیخ طوسی نبوده. این که صرفا نوار ضبط صوت نبوده که بخونه و بره، که میخونده مطلب رو، بعد خود شیخ مفید احساس میکرد یه توضیحی لازم اینجا بیان بکنه، توضیحی میداده، یا شیخ طوسی احساس میکرده که نیاز داره به توضیحی دریافت بکنه، استفهام میکرده، استعلام میکرده و استیضاح میکرده و توضیح رو دریافت میکرده. به همین خاطر به طور مثال وقتی شیخ طوسی به الرسالت المقنعه رسیده است، باز عرض بکنیم به طبیعت الحال در هر موردی که مستند فتوای شیخ مفید براش واضح نبوده و تل در طی اون سالیان سالی که در درس شیخ مفید شرکت میکرده مثلا این چند مورد رو متوجه نشده بوده یا بهش نرسیده بوده یا بالاخره فراموش کرده بوده، این موارد رو از منظرتون که اگر براش واضح نبوده از شیخ مفید میپرسیده. این واضحه، یعنی اینا دیگه من میخوام بگم خلافش مستبعد بلکه مستحیل عادیه که یک کسی مثل شیخ طوسی که طالب علم بوده، جستجوگر نکات علمی بوده، ایشان عرضون خدمتتون که رها بکنه و مثلا نپرسد اینها رو، واضحه است که اینطور نمیتونسته باشه. عرض منظرتون که چون فقیه هم بوده و بر این اساس بوده که جناب شیخ طوسی هم بر اساس نکته اولی که عرض کردیم که سالیان سال در درس او شرکت کرده و هم بر اساس اجرای منهج سماع و قرائت و علی القاعده گفتگوهایی که بینش جاری بوده است، ایشان توانسته کتاب تهذیب الاحکام رو بنویسه و در این تهذیب الاحکام متذکر بشود مستندات روایی فتاوای جناب شیخ مفید را. خب دیگه وقت گذشت، به همین مقدار بسنده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.